بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما تفسیر و تجارات فی جمیع البیوع، بحث ما در حدیث تحف العقوله. این حدیث رو شیخ به عنوان تیمم و چون داخلش قواعد معاملات اومده مطرح کرده. عرض کردیم در این حدیث معایش مردم، یعنی راه‌های درآمد مردم از راه معاملات، چهار راه معرفی شده. یکی از راه ها انسان کار دولتی بکنه، چه گفتیم حلال داره حرام داره، چه به اصطلاح ولایت بحث شد. دومین راه، راه تجارته. منظور از تجارت در این حدیث اصطلاح امروزی نیست، یعنی خرید و فروش. منظور از تجارت یعنی معاوضات، اعم از بی، صلح، هبه معوضه و سایر معاوضات. همه اینها یه نوع تجارتی است انسان میکنه، با شخصی مصالحه میکنه، میگه این مقدار وسائل رو من به شما بدم، مصالحه کنیم، شما هم اون مقدار رو به من بده. این مصالحه نوع تجارت هم حساب بشه. پس کلمه تجارت، حتی کلمه بیع در این حدیث که الان میخونیم، جمیع البیوع، خیلی از محشین احتمال دادن به معنای معاوضه، نه بیع اصطلاحی که داریم. در هر حال یکی از راه‌های کسب درآمد این راه معاوضه است، راه معامله است، راه خرید و فروش و مصالحه و این معاوضات است. خب این حلال داره حرام داره. برای حلال ایشون فرموده اونایی که شارع ترخیص داده، شایع نهی نیاورده، نگفته حرامه، میشه ترخیص داده، اجازه داده، و اونایی که هم اجازه داده معلومه قوام مردم بر پایه زندگی اجتماعی مردم مبتنی بر اون چیز هاست. گفته میتونید گندم بخرید، گندم بفروشید، میتونید لباس بخرید، لباس بفروشید. اونایی که نهی نکرده و قوام زندگی مردم بر اونهاست، اینا حلال است. فروشش، صلحش، ادامهش، میگه حلال فروشش، مصالحهش، هبهش، نجهداریش، از این ادامه میفهمیم که منظور از تجارت فقط بی نیست. اما برای حرام، تجارات حرام، در این قسمت حدیث چهار تا قاعده آورده. این قواعد رو خوب است تنظیم کنید، بعضاً هم ممکنه ظاهر این قواعد با اون حلال ممکنه تعارض هم بکنه، باید حل کنیم. یعنی این حدیث و فقه الحدیثش پیچیدگی خاصی داره. چهار تا قاعده ذکر میکنه که با این قواعد تجارت ها میشه حرام. اولین قاعده اینه که هر چیزی که فساد در او باشه بهش بگن کان فاسدن. چرا کان فاسدن؟ چون شارع گفته به هیچ وجه از اون نباید استفاده کنی، نه بفروشی، نه استفاده کنی، نه در اختیار کسی قرار بدی، این میشه فساد مطلق. پس هر چیزی که فساد مطلق داشته باشد این تجارتش حرامه، از راه او نمیشه کسب درآمد کرد. البته از کجا میفهمیم یه شیئی فساد مطلق داره، از باید شارع بفهمیم. شارع وقتی گفته به هیچ وجه استفاده نکن میشه فساد مطلق. این قاعده اول. قاعده دوم، مثلا این برای مثال، برای این قاعده اول میت است. ما از روایات بعدن هم خواهیم خوند خواهیم فهمید که میته کلن استعمالش، استفادهش چه رسد به بیعش، حرامه. چون حرام است فلذا تجارت از راه میته فروشی هم حرامه. قاعده دوم، نه این چه فیه الفساد، فیه وجه من وجوه الفساد. این عبارت رو دو جور معنا کردن، یه جهتش فاسد باشه، جهت دیگرش مصلحت درش باشه، منفعت داشته باشه، حلال باشه. خب ممکنه بیایم بگیم اینجا یک شیء هم جهت حلال هم جهت حرام وابسته به نیت افراد، این یک. یا کدومش غالبه، آیا جهت حرامش غالبه در او یا جهت حلالش. مثلا ممکنه فرض کنید یه چیزای ضرر داشته باشه منفعت هم داشته باشه، باید محاسبه کنیم ضررش زیادتره یا منفعتش. این یه معنا. فیه وجه من وجوه الفساد یه معنا هم عنوان من عنوان الفساد، یکی از فساد، عناوین فساد باره. مثلا یا خوردن شرامه یا مثلا نوشیدن شرام، یکی از عناوین فساد براش اومده. پس یا فساد مطلق یا یکی از این عناوین فساد براش اومده. اینم قاعده دوم. قاعده سوم، هر چیزی که ملحوم به، هر مبیعی که با اون مبیع لهو میکنه مردم، مثل آلات لهو، آلات گمار، اینها هم تجارت با اینها حرامه. کل مبیع ملحوم. پنجمی، چهارمین قاعده، کل منهیون عنه، هر چیزی که مردم اون نهی شده به خاطر اینکه از اون کفر تقویت میشه یا به خاطر یه جهت حرامی داره، خودش فاسد نیست، از او در راه فساد استفاده میکنن. مورد دوم خودش فاسده. مورد چهارم از او در فساد استفاده میکنن. مثلا یه تخته ساختن، از او در مثلا صلیب استفاده میکنن، اون پرستش میکنن. یک چیزی مثلا در راه سلاحی است، سلاح فساد درش نیست، ولی برای اعداء دین بفروشی در جهت تقویت کفر و تضعیف دین اسلام، تضعیف حق استفاده میکنن، اینم میشه تجارت حرام. پس ایشون در این حدیث به عنوان چهار قاعده آورده که اگر تطبیق کنه با این قواعد میشه تجارت حرام. حدیث مقدار عرض کردم پیچیدگی داره، باید عبارت هاشو دقت کنیم، بخونیم. فعلا میفرماید اما تفسیر و تجارت، دومین راه درآمد مردم عرض کردیم تجارات، اما تفسیر تجارت. کلمه تفسیر اینجا به معنای توضیح نیست، تفسیر اینجا به معنای تمییزه، یعنی جدا کردن توضیحی که با اون توضیح جدا بشه، تجارت های حلال از تجارت های حرام. پس اما تمییز و تجارات ادامش نشون میده تفسیر به این معناست. در تمامی بیعه ها، در تمامی بیعه ها دو جور معنا میشه، یعنی چه بیعه نقد، چه بیعه نسیه، چه بیعه صرف، چه بیعه معمولی، در تمامی بیعه. یا اون احتمالی که بنده دادم، بیع در این حدیث به معنای معاوضه است، یعنی فی کل المعاوضات. اما تمییز، جدا کردن تجارات در تمامی معاوضات و وجوه الحلال، یعنی در تمامی جهاد و تمییز جهات حلال. پس تفسیر تجارات و تمییز تجارات و تمییز جهات حلال از تجارات. جهات حلال از تجارات چی میشه؟ التی یجوز للبایع ان یبی. این التی صفت برای وجوهه، اون جهات حلالی که برای فروشنده جایزه بفروشه. تمییز این نوع تجارات و این جهات حلال ممن لا یجوز له، از اون چیزهایی که جایز نیست برای فروشنده. این مما متعلق است به تفسیر. با این مما من تفسیر رو به معنای تمییز معنا کردم، تمییز جدا کردن تجارات حلال از تجارات حرام، جدا کردن جهات حلالی که فروشنده میتواند بفروشد از جهات حرامی که فروشنده نمیتواند بفروشد. و چزل مشتری، در طرف مشتری هم جدا کردن جهات حلال در خریدن که مشتری میتواند بخرد از جهات حرام که مشتری نمیتواند بخرد. و چزل مشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز. همچنین مشتری تفسیر اون چیزهایی که جایزه برای او خریدش از اون چیزهایی که جایز نیست. خب تفسیر و تمییز و جدا کردن این دو بخش رو الان تفصیلش رو توضیح میده. اما فکلو، این فا جواب اماست. اما جدا کردن تجارت های حلال از حرام اینه، فکلو مأمورم به، هر چیزی که به او امر شده. اینجا امر به معنای دستور نیست، امر به معنای معزون بودنه، یعنی اذن داده شده، یعنی ترخیص، نگفتن نکن. مأمورم به اینجا یعنی حرام نکردن، ترخیص دادن، اذن دادن. فکل مأمورم به، چون ما همه تجارت ها چه اصلا تجارت های واجب به معنا نداریم که، این یعنی معزوم، یعنی جایز. پس هر چیزی که در او اذن داده شده، چه اونا عبارتند است مما هو غذا اون دل عباد و گوا، اون چیزایی که غذای بندگان است، یعنی رزق و روزی بندگان هست. و گوا مهم به، و قوام مردم به اون چیز هاست، یعنی جامعه انسانی با اون چیزها پا بر جا هست. فی امورهم، در زندگیشون، در اون جهات صلاح، در اون جهات چه جهات مصلحت جامعه است، نه جهات فساد. الذی لا یقیمهم غیره، اون جهات مأمورون بهی که غیرش اون جای او رو نمیگیره، یعنی جای غذا مثلا، جای لباس، جای مثلا آب، جای مثلا درخت ها، میوه ها، چیز دیگر جای اونو نمیگیره. اینها که شارع اذن داده به اینها، قوام مردم به این میوه هاست، به این آب لباس هاست، اینهاست. مما، از اون چیزها که یأکلون، میخورن، مینوشند، می پوشند، یلبسون، ینکهون، ازدواج می کنند. این بحث در بحث تجارات، ازدواج، ینکهون به معنای پس ازدواج نیست، ینکهون یعنی جماع می کنند، منظور عمه است، کنیزه. و یملکون، مالک می شند، به ملک خوش در می آورند، خونه و باغ و درخت ها و یستعملون، استفاده میکنن، ظروف و وسائل آشپزخانه و اینها، جمیع منافعی که لایقی مهم غیرها، غیر اونها جای اونها رو نمیگیره. وسائل آشپزخانه نمیشه که مثلا با خاک مثلا این وسائل آشپزخانه رو تامین کنی، درست کنی، جای اینها رو چیز دیگری نمیگیره. اینها قوام جامعه با این هاست، به اصطلاح لوازم زندگی است. البته خب بعضی ها لوازم ضروری زندگی است، بعضی هم نه لوازم غیر ضروری است ولی در زندگی به درد میخوره. و همچنین کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات. این یک سطر رو نجه دارید بعدم برمیگردیم. هر چیزی که یه جهت مصلحتی خلاصه باید داشته باشه، ممکنه ضرر و زیان و مفسده هم داشته باشه ولیکن یه جهت مفسده مصلحتی داشته باشه. مورد اول که تا اینجا خوندیم کلش مصلحت بود، اصلا قوام زندگی به او بود، لوازم زندگی بود. مورد دوم نه، در او جهتی از جهات مصلحت هست. این دوتا فهازا کله حلالون، اینا همش حلاله، فروشش، خریدش، نجهداریش، استفادهش، استعمالش، بخشیدنش و آریه دادنش حلاله. این جمله اخیری نشون میده چه بحث تجارت در اینجا به معنای معاملاته، کل قراردادهایی که مردم با هم میبندن اینو میخواد اینجا بگه. خب پس حلال با توضیحی که بنده دادم در دو صورت شد، کلش مصلحت باشه یا فیه جهت و من جهات صلاح باشه. خب اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، اما جهات حرام از خرید و فروش، خریدش حرام باشه فروشش حرام باشه، گفتیم چهار تا قاعده است. کل امر یکون فیه الفساد، قاعده اولینه، هر چیزی که در او فساد باشه کلش فاسد باشه، نه اینکه در او جهت من الفساد باشه ها، کلش فاسد باشه. اینو از کجا تشخیص میدیم کلش فاسده؟ مثلا نص اومده چه به هیچ وجه از او استفاده نکن، به هیچ وجه نفروش، تمام تصرفات اجتنبو، مثلا دور بشوید، مطلق گفته دور شوید دیگه، اجتناب به شکل مطلق هم نجهداری رو شامله، هم استفاده رو شامله، هم فروش و خرید و هدیه رو باید اجتناب مطلق کرد. اگر اجتناب مطلقه لازمش این است حتما اون کان فاسدن مطلقا. خب آخه کان فاسدن مطلقا مگر داریم؟ البته ما همه اینها رو نسبت به خود انسان بحث میکنیم، ما نه نسبت به عالم هستی. در عالم هستی هر چیزی در جای خودش نیکوست. الذی احسن کل شیء خلق کل شیء ثم هدا، یا احسن کل شیء، خدای متعال هر چیز رو در جای خودش به شکل حسن آفریده. احسن کل شیء خلقه. خب پس این چه میگیم فاسد مطلقه، به چه اعتبار میگوین فاسد مطلقه؟ یا به اعتبار اینکه کلن از او اجتناب دستور داده شده، یا کلن هم اجتناب دستور داده نشده، منفعت غالبش حرام شده، اینم یه نوع فساد مطلقه، یعنی مبالغه در فساد مطلق. دقت کنید ببینید، خمر منفعت مقصودش نوشیدنه، درسته یه منافع دیگری هم برای شراب میشه در نظر گرفت، مثلا شراب رو بیاری برای مثلا در خونه برای درخت ها آب بدی، به عنوان آب استفاده کنی، خب اینم یه استفاده ایه، اما این استفاده نادریه، چل عدمه. منفعت مقصوده خمر خوردنه، نوشیدنه. این منفعت مقصود حرام باشد بازم میشه گفت این فاسدون مطلقا. پس اطلاق الفساد به دو اعتباره، یا به اعتبار این است تماما اجتناب از او اومده در روایات و نصوص ما، پس میشه فاسد مطلق، یا تماما هم نیومده، منفعت مقصوده اشو خط قرمز کشیدن، اینم میشه بازم فساد مطلق. اطلاق یا به اعتبار این است ذاتش فاسد است یا منفعت مقصودش فاسد است. اینا رو دقت کنید، بعدم به دردتون میخوره. خود این حدیث هم برای فهمش به دردتون میخوره. ببینید الان گفت فیه الفساد، الان مثال میزنه خوردنش فاسده. خب گفتی آخه کل ذاتش فاسده، حتما مثال جاییست خوردنیه. در خوردنی ها اگر خوردن فاسد باشه، یعنی شارع از خوردنش نهی کرده باشد، این میشه فساد مطلق. منافع نادرش دیگه محاسبه نمیشه. فکل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی که در او فساد باشه، مما هو منهی یونن، از اون کالا و اجناسی که نهی شده از او، از جهت خوردنش، نوشیدنش، مثلا از جهت خوردن نهی شده، مثلا میته. خب گوسفند منفعت مقصودش خوردنه، اما این گوشتو نخور. گوسفندو میشه استفاده های دیگری هم برد، مثلا داد به سگ بخوره، یا گوسفندو مثلا یه جایی به عنوان بند آب استفاده کنی. خب میشه گوسفند مرده رو به این نحو استفاده، اما اینا چند نادره، اینا اعتنا بهش نمیشه. گوشت منفعت مقصودش خوردنه، بگن این خوردنش ممنوع یعنی فاسده. فساد مطلق به اعتبار منفعت مقصود محاسبه شده. پس از جهت خوردن یا نوشیدن یا از جهت چسب، مثلا غنا. خب معمولا کسی که شغلش خوانندگی غناییه، خب این منفعت مقصوده این فرد غنایی این است که بخواند در رستوران ها، در عروسی ها و پول بگیرد. این که برای مثلا شطور بخواند، این شطور استثناء شده، بگیم که اون یه منفعتی داره دیگه، این غنایی اونجا بخواند. خب این منفعت نادره است، چل عدمه. این منفعت مقصوده این خواننده، خوانندگی در مراسم های انسان هاست، این هم چه حرام شده. پس غنا کان فاسدن بالاطلاق. او نکاهو یا نکاهش مثلا نهی شده، مثلا موطوعه پدر، یه چنیزی که پدر انسان با اون نزدیکی کرده، نمیشه دیگه انسان اونو به عنوان موطوعه استفاده کنه. او ملکی یا مثلا نهی شده از مالک شدن، اموال موقوفه. شما اموال موقوفه رو نمیتونی بفروشی، تجارت حرامه، چون منزل مقصود از این است ملک تو بشه. وقتی که موقوفه است این قسمت حرامه دیگه، بیعش حرام میشه. او امساکی یا نجه داشتنش، مثلا صلیب و اینا. او هبتی آریتی، بخشیدنش، آریه دادنش، مثل ظروف طلا و نقره. خلاصه هر چیزی که مقصود اوگلایی اون در شرع حرام شده، یعنی در عرف مردم، عرف لاوبالی مردم، از او در این را استفاده میکنن. یعنی خمر رو برای خوردن میخرن، اینو حرام شارع کرده، پس فاسده. تا اینجا یه گایده شروع تمام شد، هر چیزی که فاسد باشه. اما فسادش رو از دو راه میشه تشخیص داد، یکی کل اجتناب از او نهی شده باشد، یا از منفعت مقصودش نهی شده باشد، این میشه فیه الفساد. گایده دوم، او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، یا یه چیزی که در او عنوانی از عناوین فساد باشه. این وجه من وجوه الفساد بازم دو تا تفسیر داره، مثل وجه من وجوه الحلال بالایی. وجه به معنای عنوان، یه عنوانی از فساد در او هست، مثلا خوردنش حرامه، نوشیدنش حرامه. اگر این باشه به این معنا، همان برمیگرده به قاعده قبلی. در قاعده قبلی هم منفعت مقصود حرام بود. قاعده قبلی صورت دومش، صورت اولش این بود که مطلقا فاسد باشه، صورت دومش این بود که منفعت مقصودش منهی باشه. این همون برمیگرده به اون دیگه، این قاعده جدید نمیشه. اما اگر وطن رو به معنای جهت بگیریم، جهتی از جهات شراب باشه نه جهت مقصود، مثلا اون وقت عام میشه. ممکنه یه چیزی مساوی هم باشه، هم منفعت حلال داشته باشه هم منفعت حرام، شما به جهت منفعت حرام بفروشی، این میشه حرام. او شیء یکون فیه وجهٌ من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا، مثل مثلا انسان ربوی بفروشه، یا بیع المیته میته بفروشه، او بیع الدم خون بفروشه، یا لحم خنزیر بفروشه، او لحوم و سبا یا گوشتهای درنده ها رو بفروشه، من صنوف سبا الوحش او تیر، انواع اقسام درنده های وحشی یا تیر یا پرندگان درنده، او جلوده ها یا پوستاشو بفروشه، او الخمر و شیء من وجوه نجس، یا شراب یا هر چیزی از عناوین نجس بفروشه. وجوه اینجا به معنای عناوینه، نجاسات، اعیان نجسه بفروشه، چون اعیان نجسه مثلا خوردنش حرامه، نوشیدنش حرامه و سایر، به همین خاطر کلهو حرامون محرمون. خب چرا حرامون محرمون؟ میگه خب اون منفعتی که از او انتظار داری شارع ممنوع کرده، لأن ذالک کله، چون همه اینها منهیون ان اکلهی شربهی لبسهی، خوردنش حرامه در جایی که خوردنی اون شی، یا نوشیدنش حرامه در جایی که نوشیدنی اون شی، پوشیدنش حرامه در جایی که پوشیدنی اون شی، مثلا لباس ابریشم مردانه، ملکهی مالک شدنش حرامه، مثلا اموال وقفیه، منزل وقفیه، نجهداریش حرامه مثل صلیبه مثلا، یا تصرفی حرامه، تقلب یا تصرف استفاده کرده مثل میته. اگر اون کالا، اون جنس، اون مال از اون جهت چه مورد استفاده قرار میگیرد، از اون جهت چه منفعت مقصوده داره در عرف، اون جهتش رو شارع اومده قرمز، خط قرمز کشیده، خب اینو نمیشه خرید و فروش کرد. فجمیع تقلبه فی ذلک حرام، تمام تصرفات تقلب اینجا یعنی بخری، بفروشی، عبه بدی، آریه بدی، اینا میشه حرام. اینا یه مقدار اندماج داره ها، من یه مقدار توضیح دادم که واضح بشه، و الا این قاعده دوم با اول یه مقدار تداخل داره. دیگه در مقام تفسیر کامل حدیث نیستم، میخوام این حدیث تبیین بشه، چون این حدیث رو دوباره برمیگردیم در مکاسب محرمه، دوباره در جاهای مختلف بحث خواهیم کرد. و چزالک کل من مبیع ملحو به، هر فروخته شده ای که هر کالایی که با اون لحو میشه، مثل آلات گمار، آلات موسیقی، اینم قاعده سوم، و کل منهی نه، هر چیزی که نهی شده از اون، از اون چیزایی که یتقرب بهی لغیر الله، از اونها به غیر خدا انسان نزدیک میشه، مثلا صلیب و صنم بود، او یگوا به الکفر، با اون کفر تقویت میشه، منهیونن از این جهت چه کفر با او تقویت میشه، مثلا فروش سلاح به دشمنان دین، یگوا به الکفر و شرک، در تمامی جهات معاصی، فی جمیع وجوه المعاصی، این فی جمیع وجوه المعاصی متعلق است به مما یتقرب به، تمام اشیایی که به غیر خدا نزدیک میشه در حالی که از وجوه معصیته، یعنی ممکنه انسان مثلا به پدر نزدیک بشه، به هدیه برای پدر بخره، این مراد نیست، مراد این است با این به غیر خدا از جهت معصیت نزدیک میشی، یعنی پرستش غیر خدا میکنی، تقویت کفر میکنی، با این نزدیک میشی به غیر خدا و تقویت کفر میکنی، هر چیزی که انسان با اون چیز به غیر خدا نزدیک میشه و معصیت تحقق بیابد. او بابون روحنو به الحق، یا هر دریچه با اون در حق وهن میشه، زیر پا گذاشته میشه. مثلا کتب منحرف میفروشه، کتب زاله میفروشه، خب حق زیر پا گذاشته میشه با این. فهوه اینها حرامون محرمون بیعه، فروشش حرامه، خریدش حرامه، امساک نجهداریش حرامه، مالک شدنش حرامه، بخشیدنش حرامه، در تمام تصرفات در او حرامه. الا فی حال تدع الضرورت و فیه لازالش، مگر در حالی که ضرورت اقتضا کند به اون. شما مثلا اگر یه جایی سلیت به خونت نزنی، چون بلاد کفر است، مثلا شما رو اونجا میکشن، جانت در خطر میفته، خب این صلیب رو میزنی از باب ضرورت، امساک و نجهداریش از باب ضرورت. از ضرورات تبیح المحظورات، چه قاعده است، ضرورت ها حرام ها رو مباح میکنه، که بعدن هم مفصل خواهیم خوند. امروز دومین راه چسب درآمد رو در این حدیث خوندیم، از راه قراردادها، از راه معاملات، معاوضات، چه انسان‌ها یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن، تجارت به این معناست در این قسمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.